23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم و قرای ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. سه‌شنبه 5 تیر ماه 1403 برابر با 25 ماه ژوئن سال 2024 میلادی است. شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. به مدت 30 دقیقه الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را عهده دارم. اما اجازه بدید که در آغاز این مجله هم بریم و سری بزنیم به آنچه که همیشه مهمترین بوده در هر کجا، تازه ترین و مهمترین خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری همکارم.
با سلام. ایالات متحده از روز سه‌شنبه 5 تیر تحریم‌های علیه نزدیک به 50 نهاد و افرادی اعمال کرد که در پولشویی و انتقال میلیاردها دلار پول به نهادهای نظامی ایران دخیل هستند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد افراد و نهادهایی که روز سه‌شنبه هدف قرار گرفتند یک شبکه بانکداری در سایه هستند که توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار می گیرند. این تحریم ها ده ها شرکت در هنگ کنگ، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و همچنین شرکت های مستقر در ایران و ترکیه را هدف قرار می دهد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، وزارت دفاع و سپاه پاسداران درآمد حاصل از این شبکه را به مصرف تهیه تسلیحات، کمک به گروه های نیابتی اش و همچنین انتقال پهپاد به روسیه می رساند. دیوان کیفری بین المللی برای سرگئی شویگو، وزیر پیشین دفاع، و ژنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت حکم جلب صادر کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه دیوان کیفری بین المللی، این دو مقام ارشد روسیه به دو مورد جنایت جنگی شامل هدایت حملات به اهداف غیر نظامی و زیان زدن بیش از حد به غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی متهم شدند. علاوه بر این، آنها به ارتکاب جنایت علیه بشریت نیز متهم شدند. شورای امنیت روسیه در واکنش به این خبر گفت صدور حکم جلب برای این دو مقام روس از نظر حقوقی بی‌معنی و بخشی از جنگ ترکیبی علیه مسکو است. اما مقامات دولت اوکراین از این حکم استقبال کردند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور، گفت این تصمیم نشان می‌دهد که هیچ درجه نظامی و هیچ مقامی نمی‌تواند از مجرمان روس در برابر پاسخگویی و مجازات حفاظت کند. دیوان کیفری بین المللی اسفند ماه 1401 برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و ماریا لوابلووا، کمیسر ریاست جمهوری روسیه در حقوق کودکان، نیز به اتهام انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی به روسیه حکم جلب صادر کرد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران از وضعیت قرمز سرمایه‌گذاری نفتی در کشور به دلیل نبود سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. به گزارش خبرگزاری اینا، آرش نجفی روز سه‌شنبه گفت هیچ سرمایه‌گذاری با سرمایه خود وارد سرمایه‌گذاری در کشور نمی شود. این مقام اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که سرمایه گذاران وقتی نتوانند تضمین های لازم را برای اجرای یک پروژه داشته باشند، وارد نمی شوند. آخرین سرمایه گذاری عمده خارجی در حوزه نفت ایران مربوط به میدان آزادگان جنوبی بود که شرکت CNPC چین در سال 2009 امضا کرد و به رغم اینکه ایران نفت تولیدی از میدان آزادگان را به این شرکت چینی پیش فروش کرده بود، این پروژه را نیمه کاره رها کرد. و همسر احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی که از 8 سال پیش در ایران زندانی و به اعدام محکوم شده است، میگوید همسرش از زندان ایوین اعلام کرده که از روز چهارشنبه 6 تیر ماه دست به اعتصاب قضا خواهد زد. ویدا مهران نیا روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت همسرش معتقد است تنها راهی که صدای او شنیده شود این است که دست به اعتصاب قضا بزند. آقای جلالی اردیبهشت سال 95 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، بازداشت و زندانی شد. او سپس در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم. سری هم بزنید به رادیوفردا.com و خبرها را با جزئیات بیشتر، کاملتر، اونجا ببینید و بخوانید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پنجمین و آخرین مناظره شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران به موضوع اقتصاد اختصاص یافته بود و وعده ها بودند که در پی یکدیگر می آمدند.
مردم رو ساده، لوح و ناآگاه پنداشتن همه این کاندیدا ها. در همین هست که وعده هایی که میدن بسیار غیر واقع بینانه و در بعضی مواقع واقعا خنده دار هست. واقعا این آقایون امتداد همون شر جمهوری اسلامی خواهند بود.
باز هم آتشی دیگر در جنگل‌های زاگرس در گرفته است.
فقط بحث منابع آبی نیست که جنگل‌های بلوط زاگرس دارن تأمین می‌کنن. بحث در واقع مرگ یک اکوسیستم هستش، یک اکوسیستمی که اثرات اقتصادی زیانباری رو بر کشور تحمیل می‌کنه.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران ظهر سه‌شنبه پنجم تیر ماه در پنجمین مناظره انتخاباتی خود شرکت کردند. این مناظره اقتصادی با تمرکز بر کارآمدسازی دولت در قالب دو موضوع پرونده‌های روی میز و انتظارات مردم از دولت چهاردهم برگزار شد که آخرین مناظره پیش از روز رأی‌گیری یعنی همان جمعه هشتم تیر ماه بود و آنچه به وفور در طول آن شنیده شد وعده های شگرف و قول احقاق آنها بود. رادیو فردا درباره وعده های اقتصادی نامزدها تحلیل سارا بازوبندی اقتصاددان در آلمان را جویا شده است.
اولین برداشتی که میشه از این صحبت های مناظرات کرد، برای درک بهترش من اشاره میکنم به اون چیزی که آقای ظریف در یک از مناظرات گفتن. آقای ظریف در همون ابتدای کمپین های انتخاباتی اومدن در تلویزیون به طور زنده فرمودن که اگر میخواین سر مردم رو شیره بمالید، لااقل درست بمالید. یعنی ادعاشون این بود که در واقع تیم آقای پزشکیان و تیم ایشون توانایی شیره بهتر مالیدن سر مردم دارن، نه اینکه میخوان شیره نمالن سر مردم. در واقع فرض اصلی این هست که مردم رو ساده، لوح و ناآگاه پنداشتن همه این کاندیدها و دارن روی این قضیه بیشتر حساب میکنن. به خاطر همین هست که وعده هایی که میدن بسیار غیر واقع بینانه و در بعضی مواقع واقعا خنده دار هست. یعنی نه تنها از واقعیت دوره و عملی نیست، بلکه واقعا نشان دهنده یک تفکر خیلی اشتباه و مسخره ای واقعا این قول هایی که داره داده میشه.
خانم بازوبندی، این آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر سر اقتصاد بود. وعده هایی که دادند، از جمله اشاره می کنم به آنچه که بیش از دیگران زاکانی وعده داد: حقوق بازنشستگان، مواجهه با فساد اقتصادی، 20 میلیون تومان یارانه طلایی آمده که خلق رو ثروتمند کنه، بنزین از 3000 به 1500، یا از جمله پور محمدی که معتقد بود ظرف یک سال جهش رو به بازار بورس اعطا خواهد کرد و دیگران. دیدگاه شما در مورد این وعده های اقتصادی چه هست؟ شما تصور میکنید که وعده هاشون اجرایی، رویایی، پوپولیستی، این وعده ها را از سر ناآگاهی و عدم کارشناسی میدن یا آگاهند و به عمد آنچنان که شما اشاره کردید مردم رو میخوان سرشون شیره بمالن؟
آقایون هر کدومشون در مقاطع مختلف در پست‌های حساس دولتی بودن. پس بنابراین این که بگیم اصلا ناآگاهی این حرفا رو می‌زنن به نظر من خیلی فرض درستی نیست. به دلیل اینکه اگر کسی اطلاعی از واقعیت آنچه که در اون سیستم داره می‌گذره داشته باشه، این آقایون هستن نه مردم عادی. پس با توجه به وضعیتی که در اقتصاد ایران وجود داره و با توجه به اون ساختار شکننده و ضعیف اقتصادی ایران، وقتی این حرفا زده میشه هیچ نتیجه دیگه نمیشه ازش گرفت به جز این که اولا این آقایون به شدت روی اون اصل برنده بودن سیاستمداران پاپولیست دارن حساب میکنن. سیاستمدار پاپولیست فرض اولیه‌اش ناآگاهی مردمه. دلیل اصلیش هم برای دادن قولهای پاپولیستی این هست که خودش در اون لحظه باور داره که با گفتن این حرفها میتونه به اون نتیجه مطلوبش برسه. پس برای رسیدن به نتیجه م مسروق که یعنی برنده شدن در انتخابات هست، از گفتن هیچ دروغ چشم پوشی نمی کنن. و این آقایون دقیقاً رفتارشون در این کمپین انتخاباتی این دوره همین هست. اگه شما به بعضی از قول ها مثل مثلا قیمت بنزین و یارانه به طلا اینها اشاره فرمودید، همین چند سال پیش وقتی که آقای رئیسی می‌خواست در انتخابات برنده بشه و شرکت کنه، قول های خیلی به همین اندازه خنده‌دار ایشون هم داد، بعد ساخت مسکن داد، بعد کنترل تورم داد، هیچکدوم از اینها عملی نشد. اما هیچ کسی هم نبود که بیاد ایشون رو پاسخگو کنه، بگه خب پس اون قول ها کجا؟ میدونید یعنی ما نه آزادی بیان داریم، نه رسانه هامون در ایران اجازه دارن که به چالش بکشن هیچ کدوم از مقامات دولتی و سیاسی کشور رو، و مردم هم وقتی که به تنگ میان و به خیابون ها میریزن با اون وضعیت وحشتناک مردم رو سرکوب میکنن. پس بنابراین خیلی براشون راحت هست گفتن این دروغ ها. به نظر من اینها حتی خیال پردازی هم نمیشه بهش گفت، یعنی صرفا فقط دروغی است که در اون لحظه برای رسیدن به هدفشون مصلحت میبینن که بگن.
خب خانم بازوبندی، در نهایت از نگاه تجربه شما در جهان آزاد، در جوامع سیاسی آزاد، آیا نامزدهای ریاست جمهوری می توانند مرسومه که چنین وعده های غیر قابل عملی شدنی رو بدن؟
ببینید، متاسفانه با قدرت گرفتن راست پاپولیست در سراسر دنیا، در بسیاری از کشورهای دنیا که از طریق سازوکارهای دموکراتیک دارن به روی کار میان، از آمریکای لاتین بگیرین تا آمریکای شمالی تا اروپا، متاسفانه این رویه خیلی رویه رایج شده در بین سیاستمداران معاصر دنیا که از گفتمان پاپولیستی با دروغهای پاپولیستی با وعده‌های تو خالی و بیجا مردم رو گول بزنن و به مردم وعده‌هایی بدن که خودشون هم میدونن که عملی شدنی نیست. نکته دیگری که در مورد این انتخابات به خصوص وجود داره این هست که من به دقت تقریبا همه مناظرات رو دنبال کردم، اما اون چیزی که من نتیجه گرفتم این هست که هیچکدوم از این آقایون تمایلی به این که حرف در مورد استراتژی کلیشون بزنن ندارن. یعنی یه سری کلیگویی، یه سری مبهمگویی، بعضی هاشون حال مبهمتر حرف میزنن، مثل آقای جلیلی که اصلا حتی دوتا جملهش هم کنار همدیگه هیچ معنا و مفهوم پیدا نمی کنن. بعضی هاشون ورزیده تر هستن، بهتر فکر کردن، حالا سابقه امنیتی هم دارن، مثل آقای پور محمدی یه مقدار بهتر صحبت می کنن. اما در نهایت این که هیچ شنونده‌ای بتونه راهکار اصلیه هیچ کدوم از این آقایون رو مشخص کنه، چیزی گفته نمیشه. که بنابراین من معتقدم که واقعا این آقایون امتداد همون شر جمهوری اسلامی خواهند بود، امتداد همون سیستم خواهند بود. عملا هم در تاریخ دو دهه گذشته ثابت شده که ریاست جمهوری در اون جایی که به نفع رهبری نباشه عملا هیچ قدرتی نداره. پس اصلا توجه کردن به اینکه این آقایون چه برنامه‌ای دارن به نظر من اسراف وقت، چون در نهایت سیستم انقدر فرسوده و درگیر و گرفتار هست که جایی برای نوآوری و خلاقیت و اصلاح آنچنانی وجود نداره، مگر اینکه همه چیز از ریشه تغییر کنه.
پنجمین و آخرین مناظره شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران به موضوع اقتصاد اختصاص یافته بود و وعده های بزرگ بودند که یکی پس از دیگری مطرح می شدند. تحلیل سارا بازوبندی اقتصاددان در آلمان را در این رابطه می شنیدیم، اما شما شنوندگان رادیو فردا هم که از نزدیک با مشکلات دست به گریبان هستید میتونید از تریبون رادیو فردا صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما در هر کنج جهان برسونید. پس خاموش نمونید. شماره تماس ما در پیام رسانه واتساپ 2420-725-970-30.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. بشنوید که آتش زدن پسماند کشاورزی، قاچاق زغال و زمینخواری در کنار تغییرات اقلیمی همه دست به دست هم دادن تا یکی از مهمترین مناطق جنگلی ایران با حیات وحشی منحصر به فرد و منطقه‌ای که 40% از آب شیرین کشور را تامین می‌کند برای چندمین سال پیاپی دچار آتش سوزی شود. کیانوش فرید از رادیو فردا.
بیش از یک هفته است که دوباره آتش بیامان در حال بلعیدن و سوزاندن جنگل‌های زاگرس است. آتشی که از مناطق جوانرود و پاوه آغاز شد و برابر گزارش‌های منتشر شده تا کنون 200 هکتار از جنگل و گونه‌های متنوعی از درختان را فرا گرفته و جان بسیاری از حیوانات وحشی را گرفته است و همچنان هم در حال پیشروی است. جنگل‌های زاگرس که در 11 استان کشور پراکنده‌اند و مساحتی حدود 6 میلیون هکتار دارند و بیش از 40% از جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهند. منطقه‌ای که بسیار مهم و استراتژیک است و بیش از 50% دام کشور در آن حضور دارند و 40% آب شیرین کشور هم از آنجا تأمین می‌شود. اما صدها بار و هر ساله دوچار آتش سوزی های گسترده می شود. اما واقعا چه کسی یا کسانی و چه عواملی مقصرند و چرا جان جنگل های زاگرس هر ساله به آتش کشیده می شود؟ آرش نیکو، فعال و کارشناس محیط زیست در تهران.
عوامل آتش سوزی ها در زاگرس عمدتاً 3 دسته هستند. مهمترینش و اونی که بیشترین دلایل تعداد آتش سوزی هاست، آتش زدن پسماند کشاورزی دیم هست. معمولاً این مدل آتش سوزی ها از دامنه شروع میشن و به سمت کوه ها حرکت میکنن. ما در قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها مصوبه 1346 این کار، یعنی آتش زدن پسماند، غیر قانونی است، ولی متاسفانه نهادهای ناظر سازمان منابع طبیعی و محیط زیست توانایی اجرای اون رو ندارن. یکی دیگه از عوامل اصلی آتش سوزی ها در زاگرس بحث زغال گیریه. معمولا این مدل آتش سوزی ها در ارتفاعات و در کوهستان ها رخ میده. اینا جنگل رو آتش میزنن، ولی اگر یه حرارتی بیش از 60 درجه ببینه، حتی اگر اون درخت بعد از اتفاق خوب سبز هم مونده باشه، 3 ماه یا 4 ماه بعدش کاملا خوش میشه و اون قاچاقچیان زغال گودال‌های بزرگی رو در کوهستان ایجاد میکنن و در پاییز معمولاً اون درختان خشک رو قطع میکنن و زغال درست میکنن. سومین دلیل عمده‌ای که آتش سوزی هایی که در زاگرس رخ میده زمین خاریه و معمولاً در جنگل‌های اطراف شهرها این اتفاق میفته و معمولاً با پشتوانه دستگاه‌های دولتی این اتفاق میفته. من حتی یادمه رئیس دادگاه انقلاب عمومی یاسوج گفته بود که 90% زمینخواری اطراف شهر یاسوج توسط دستگاه‌های دولتی داره اتفاق میفته. حتی دستگاه‌هایی که خودشون ناظر به طبیعت هستن، مثل سازمان منابع طبیعی و محیط زیست.
در ادامه از آرش نیکو پرسیدم ادامه این آتش‌سوزی‌ها چه پیامدهای محیط زیستی به همراه دارد.
من بارها شنیدم که افراد میگن خب در زاگرس 45% منابع آبی ایران رو تأمین میکنه. اصلا فقط بحث منابع آبی نیست که زنگل‌های بلوط زاگرس دارن تأمین میکنن. بحث در واقع مرگ یک اکوسیستم هستش، یک اکوسیستمی که اثرات اقتصادی زیانباری رو بر کشور تحمیل میکنه. ما وقتی یک اکوسیستمی رو یا یک زیست بومی رو داریم از دست میدیم یا آتش سوزی در اونجا اتفاق میفته، بسیاری از میکروکلیمانهای جنگل از بین میره، بسیاری از تنوع گونه های حیات وحشی اونجا از بین میره، طبیعت فقید میشه. وقتی این آتش سوزی اتفاق میفته، اون رویه سطحی خاک ارزش خودش رو از دست میده و ما میبینیم که در طی این 2 دهه اخیر تعداد سیلاب های ویرانگر بسیار بیشتر شده. در آینده قطعا با مشکلات بسیار زیادی در بحث تنوع زیستی و تنوع و امنیت غذایی حتما روبرو خواهیم بود.
همزمان فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی روز دوشنبه 4 تیر ماه اعلام کرد که تعدادی از آتش سوزی های 1 ماه گذشته استان لرستان عمدی بوده و در این ارتباط 17 نفر شناسایی شدند. به گفته این مقام مسئول، بر اساس مطالعات 1 دهه گذشته آتش سوزی ها 95% حریق های اتفاق افتاده در سطح کشور عامل انسانی داشته که از این آمار 90% غیر عمدی و 5% عمدی رخ داده است. همه اینها در حالی است که با گسترش آتش در این منطقه، فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مردم منطقه با کمترین امکانات به صورت خودجوش و داوطلبانه با بیل و کلنگ و آب و خاک سعی می‌کنند آتش را خاموش کنند. این در حالی است که مهار آتش‌سوزی در چنین مناطقی به دلیل ناتوانی سازمان‌های زیرابت و کمبود امکانات از جمله بالگردها و هواپیماهای آببر برای مهار آتش، به خاطر عدم اختصاص بودجه کافی برای حفاظت از منابع طبیعی کشور موضوع تازه‌ای نیست و بارها مورد نقد قرار گرفته است.
کیانوش فرید از آتشی دیگر در جنگل‌های زاگرس گزارش می‌داد که به معنای مرگ یک زیست بوم است. محیط زیست را پاس بداریم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
و اما وزارت امور خارجه آمریکا تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت قاچاق انسان در جهان را منتشر کرده. در این گزارش بخشهایی هم به ایران اختصاص داده شده و واشنگتن برخی مسئولان ایرانی را به دست داشتن در این روند متهم کرده است. همکارم هومن عسکری گزارشی داره در این باره.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود درباره قاچاق انسان در جهان، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که حداقل استانداردهای مبارزه با قاچاق انسان را رعایت نکرده است. در این گزارش مفصل جزئیاتی از وخامت اوضاع قاچاق انسان در ایران ذکر شده، از جمله اینکه زنان و پسران و دختران ایرانی به کشورهایی از جمله افغانستان، ارمنستان، گرجستان، عراق، از جمله اقلیم کردستان عراق و امارات متحده عربی قاچاق شدند. این سند به گزارش‌هایی از تبانی بین پلیس ایران، سپاه پاسداران و بسیج و قاچاقچیان انسان در دبی اشاره کرده است. در این گزارش همچنین آمده که اتباع عربستان سعودی، کویت و قطر از مشتریان خدمات جنسی زنان ایرانی در دبی و قاچاق آنها به خارج از کشور هستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده که اگرچه تهران گامهایی را در جهت مبارزه با قاچاق انسان برداشته و برای مثال بخشی از نیروهای پلیس را برای مقابله با قاچاق انسان آموزش داده است، اما سیاست و الگوی بکارگیری کودک سربازان و دست زدن به قاچاق انسان از سوی جمهوری اسلامی همچنان مشاهده می شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین حکومت ایران را متهم کرده که علیه کنشگران حقوق دگرباشان به بهانه مقابله با قاچاق انسان پرونده سازی می کند. کودکان را برای سرکوب اعتراضهای سیاسی در نیروهای ضد شورش به کار می گیرد و از طریق بسیج و سپاه پاسداران کودک سربازان را به خدمت می گیرد. در این گزارش به فعالیت کودک سربازان از جمله در میان حوثی‌های یمن که مورد حمایت تهران هستند هم اشاره شده است. بر اساس گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، در طول 5 سال گذشته و در پی وخامت اوضاع اقتصادی ایران و تخریب فزاینده محیط زیست، معضل قاچاق انسان در ایران به ویژه در میان حاشیه نشینان و بخش‌های آسیب پذیر جامعه تشدید شده است. گزارش یاد شده در بخش مربوط به ایران همچنین به دفعات پلیس، بسیج، سپاه پاسداران و روحانیون را متهم می کند که یا در برابر قاچاق جنسی اغماز کردند یا در مواردی حتی در ارتکاب به آن دخیل بودند. موضوع صیغه و ازدواج موقت، آنچه به خانه های افاف معروف شده و مراکز بهره‌کشی جنسی که بر این اساس تحت تمهیدات شدید در ایران فعالیت می کنند هم در این گزارش مورد اشاره قرار گرفتند. در گزارش قاچاق انسان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیگر جزئیات مربوط به ایران فراوان است، از جمله اینکه حدود 80% شهروندان ترانس در ایران ناچار به تنفروشی می شوند، اینکه پسران و دختران ایرانی، چینی و تایلندی در مراکزی در ایران برای سوء استفاده جنسی عرضه می شوند و اینکه دختر بچه های افغان در ایران مجبور به ازدواج یا بهره کشی و قاچاق جنسی می شوند و اینکه حدود 7 میلیون کودک در ایران با اغراض مختلف فروخته یا اجاره داده می شوند. گزارش وزارت خارجه آمریکا در این حال به جمهوری اسلامی توصیه‌هایی هم کرده است، از جمله اینکه با انجام بررسی قاچاقچیان انسان را شناسایی، محاکمه و مجازات کند، به جرم آن دست از مقام‌های رسمی دخیل در بکارگیری کودک سربازان رسیدگی کند، روند شناسایی سراسری قربانیان قاچاق انسان را در کشور شروع کند و خدمات ویژه حمایتی در اختیار قربانیان قاچاق انسان قرار دهد، از جمله سرپناه، خدمات پزشکی و رواندرمانی، مددکاری اجتماعی و تسهیلات حقوقی و قانونی.
از هومن عسکری میشنیدیم. عزیزان اجازه بدید یک بار دیگه یادآوری کنم که میتونید با سر زدن به وبسایت ما radiofarda.com خبرها رو بسیار با دقت بیشتری و جزئیات بیشتر از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید. ضمناً در وبسایت ما شما میتونید حتی اگر مجله‌ای رو از دست دادید یا بخش‌های کوتاه خبری رو حتی از دست دادید اونجا پیدا کرده و بشنوید. و ما آخرین گزارش مجله شب رادیو فردا. روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی برای بررسی اجرای قطعنامه 2231 درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار کرد. در این نشست و در بیانیه مشترک آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بدون رعایت تعهداتش به تهران هشدار داده شده. گزارش‌های اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که به گفته مقامات آمریکایی، حکومت ایران مصمم است برنامه هسته‌ای را به شکلی که کاربرد صلح‌آمیز معتبر ندارد ادامه دهد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
هشدار دوباره آمریکا و 3 قدرت اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه به جمهوری اسلامی درباره توسعه برنامه هسته‌ای بدون رعایت تعهداتش. دوشنبه 4 تیر رابرت وود، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت گفت که گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که حکومت ایران مصمم است برنامه هسته‌ای‌اش را به شکلی که کاربرد صلح‌آمیز معتبر ندارد گسترش دهد. آلمان، بریتانیا و فرانسه هم دوشنبه پس از نشست شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 از جمهوری اسلامی خواستند که تشدید تنش را متوقف کند و به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 24 خرداد گزارش کرده بود که جمهوری اسلامی در حال نصب 8 آبشار سانتریفیوژ پیشرفته در تأسیسات غنی‌سازی فوردو است. در همین حال رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم بیشتر درباره نگرانی‌های خود از توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خارج از نظارت آژانس گفته بود: I want results and I want them soon and I think they understand that as well.
من نتیجه میخوام و آن را هم خیلی زود میخوام. فکر میکنم آنها هم این را درک میکنن که باید به این نتیجه برسیم و به پیش برویم. وضعیت فعلی برای من رضایت بخش نیست. ما تقریبا در یک بنبست قرار داریم و بجز مجموعه بازرسی‌های سنتی تحت توافق جامعه پادمان هیچ چیز سر جایش نیست و این باید تغییر کند.
بر اساس برجام و توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران متعهد شده که از سایت فوردو به هدف غنی‌سازی استفاده نکند. شاید به همین دلیل است که رابرت وود، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، میگوید که واشنگتن آماده است تا از تمام ابزارهای لازم برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده کند. مهران مصطفوی، کارشناس انرژی اتمی ساکن فرانسه، این گونه واکنش‌های دولت‌های غربی به توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بیشتر تهدیدآمیز می‌داند.
به نظر من یک تهدید غرب می‌خواد بگه که نمی‌تواند قبول بکنه که ایران میزان غنی‌سازی خودش بیفته. باید دقت بکنیم که مفهوم این که آبشارهای جدید نصب کرده جمهوری اسلامی در فوردو چیست؟ مفهومش این استش که اگر الان مثلا 3 هفته فاصله داره با ساختن اورانیوم 90% برای 3 بمب اتمی، اگر این آبشارها به راه بیفتن، این 3 هفته تبدیل ممکنه بشه به 1 هفته و برای غرب این مشکل بزرگتر خواهد شد. میدونیم که کل برجام برای این بود که زمان مرگ 1 سال باشه و تا 1 سال غربی‌ها وقت داشته باشن که جلوی ایران رو بگیرن، ولی الان چند هفته است و این چند هفته ممکنه تبدیل به چند روز بشه.
باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، هم دوشنبه در نشست شورای امنیت با هشدار به حکومت ایران گفت که ما به حفظ همه گزینه‌های دیپلماتیک ادامه می‌دهیم و در صورت لزوم مکانیسم ماشه را قبل از اکتبر 2025 فعال می‌کنیم. مکانیسم ماشه یا سازوکار اسنپ بک امکان بازگشت فوری تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تا قبل از مهر ماه 1404 را فراهم می‌کند. آلمان، بریتانیا و فرانسه در حالی بر اجرای قطعنامه 2231 که زیربنای توافق هسته‌ای با ایران است نظارت دارند که این قطعنامه قرار است اکتبر سال آینده به پایان برسد. بنابراین 16 ماه آینده برای جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش بسیار مهم خواهد بود.
از بنیامین صدر میشنیدیم. و ما سری بزنید به اینستاگرام رادیو فردا و از جمله این رو ببینید. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز سه‌شنبه با انتشار ویدیویی خبر داد که 7 دانش آموز دختر به بهانه حجاب از شرکت در آزمون ورودی دبیرستان فرهیختگان منع شدند. به نوشته کانال تلگرامی این شورا، مدیر دبیرستان دخترانه فرهیختگان در منطقه 18 تهران به بهانه عدم حجاب اجباری از ورود 7 دانش آموز دختر برای شرکت در آزمون ورودی این دبیرستان نمونه دولتی جلوگیری کرده. حالا ببینید شما چی نوشتید. مریم شهبازی 63-17 نوشته اینم از تحصیل فرزندان که آرامش رو ازشون گرفتید. و شهزاد هم نوشته باز هم برید رای بدید، همه جور آرامش از مردم گرفتن. عزیزان به پایان مجله شب میرسیم، تا نوبتی دیگر خدا نگهدار تک تک شما.